ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدها هزار نفر از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در لندن دست به تظاهرات زدند. نماینده پارلمان افغانستان در یک سوء قصد کشته شد. و در پی وقوع سیل وزیر کشور ایران راهی استان گلستان شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. صدها هزار نفر از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز شنبه در خیابان‌های لندن تظاهرات کردند. برگزار کنندگان این تظاهرات می‌گویند این بزرگترین تجمع ضد بریگزیت است که تاکنون برگزار شده است. با وجود تلاش ترزا می، نخست وزیر بریتانیا برای خروج از بحران سیاسی موجود، هنوز پس از 3 سال مشخص نیست که چگونه و چه زمانی خروج بریتانیا از اروپا محقق خواهد شد. صادق خان، شهردار لندن، در این تظاهرات گفت که سیاستمداران همه احزاب همگی بر این باورند که طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک هرج و مرج کامل است. تظاهر کنندگان در شعارهای خود با بیان اینکه بهتر است برگزیت صورت نگیرد، خواستار برگزاری یک رفراندوم دوباره شدند. این تظاهرات پس از آن برگزار می شود که پیشنویس‌های توافق دولت ترزا می در مورد روند خروج لندن از بلوک اروپایی پیشتر در پارلمان اروپا هم و در پارلمان این کشور رد شده بود. پلیس قندهار میگوید عبیدالله بارکزی، نماینده پارلمان افغانستان، روز شنبه در شهر قندهار هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. به گفته مقام های امنیتی قندهار، مهاجمان پس از این حمله از محل تیراندازی گریختند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و گروه طالبان نیز اعلام کرده که دخالتی در این حمله نداشته است. عبیدالله بارکزی که 60 سال داشت، ریاست کمیسیون شکایت از پارلمان افغانستان را بر عهده داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای بازدید از مناطق سیل‌زده راهی استان گلستان شد. وزیر کشور پیش از این اعلام کرده است که همه امکانات لازم در اختیار سیل‌زدگان قرار گرفته و تمهیدات درستی برای مقابله با ادامه روند سیلاب نیز اندیشیده شده است. در همین حال صبح شنبه اعلام شد که ارتش در استان گلستان به عملیات امدادرسانی پیوسته است. علی لاریجانی هم رئیس مجلس صبح شنبه از مناطق سیل‌زده در ساری دیدار کرد. در پی بارش‌های شدید در روزهای اخیر، استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی دستخوش سیلاب شده و تعداد زیادی از روستاها و زمین‌های زراعی به زیر آب رفتند. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم به یک پیام نوروزی از بیژن بیژنی خواننده توجه کنید.
به هموطنان عزیزم اول سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که در هر کجای دنیا که زندگی میکنن روزگار به کامشون باشه و تندرست و سلامت باشن و آرزو میکنم که فرهنگ و هنر ما همواره در اعتلاء باشه، به ویژه موسیقی ایران که همیشه مظلوم واقع شده. آرزو میکنم که بیشتر بهش پرداخته بشه و آرزو میکنم که در آغازین سال 98 کشور ما همواره در صلح و دوستی باشه با ملل دیگه، با مردمان دیگر سرزمین های دور، و ما برخوردار باشیم. وقتی از آرامش برخوردار باشیم، میتونیم همه کار برای فرهنگ و هنر سرزمینمون بکنیم. اثر تازه هم به زودی از من منتشر میشه و اون را من تقدیم میکنم به هموطنانی که در حیرت صدای من رو میشنون ولی من تصویر من رو ندارن. آلبوم تازه ای رو من ضبط کردم که امیدوارم به زودی منتشر بشه. عنوانش هست نیلوفر نیلوفران. درود بر شما و با امید دیدار هموطنان عزیزم در خارج از ایران.
و اما دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه باشید از مهتاب وحیدی ایراد.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته، تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در 40th نشست شورای حقوق بشر در ژنو، عدم اعتراض نسرین ستوده به حکم 33 سال زندانش، صدور حکم زندان برای 3 فعال مدنی و 2 فعال کارگری و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 40th نشست خود در ژنو مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشری برای ایران را تمدید کرد. 42 نهاد مدافع حقوق بشر هفته پیش در نامه‌ای به این شورا مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ایران متهم کرده و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را ضروری دانسته بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011، یعنی 8 سال پیش، برای چند دومین بار تصمیم گرفت که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کند و جاوید رحمان سومین گزارشگری است که خرداد ماه 97 به این سمت منصوب شد. پیش از او عاصم جهانگیر و احمد شهید عهده‌دار این سمت بودند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که در نشست ژنو حضور دارد بیشتر میگوید.
شورای حقوق بشر 47 عضو داره و با 22 رأی موافق، 7 مخالف و 18 رأی ممتنع تصویب شده. رأی امسال نسبت به سال گذشته یک رأی بیشتر بوده و گزارشگرهای ویژه مربوط به کشورها سال به سال تمدید میشه و امسال 9th سالی هستش که این قطعنامه تصویب میشه. خب البته آقای جاوید رحمان مشتاق هستش که از ایران دیدار بکنه، ولی که مقامات جمهوری اسلامی اجازه دیدار او رو از کشور نمیدن.
نسرین ستوده اعلام کرد که به حکم صادره علیه خود اعتراض نمی کند. این وکیل دادگستری از خرداد ماه 97 زندانی است و در آخرین پروندهش به 33 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده که بر اساس قانون تجمیع احکام 12 سال آن قابل اجراست. او در پرونده دیگر هم به 5 سال زندان محکوم شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده از علت عدم اعتراض همسرش به این حکم می گوید.
ایشون اعتراض ندارن برای این که اصلا روند رسیدگی به این پرونده رو قبول نداشتن از روز اول. الان هم خوشبین نیستن به روند رسیدگی عادلانه، برای همین قرار نیست که اعتراض بدن.
رضوانه احمد خان بیگی فعال مدنی در تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 4 سال و 5 ماه زندان محکوم شد. امیر مهدی صدیق‌آرا و علی امین املشی دو متهم دیگر این پرونده هم به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور هر کدام به تحمل 91 روز زندان محکوم شدند. در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، بهفر لاله‌زاری همسر رضوانه احمد خان بیگی درباره این اتهام‌ها بیشتر می‌گوید.
تا جلسه دوم دادگاه متهمین از داشتن وکیل محروم بودند. اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی یا بعداً عنوان شد بر ضد امنیت کشور، اینها عملاً محرز نشده. یعنی من خودم که در جلسه آخر البته و یه ذره جلسه دوم تونستم شرکت بکنم، قاضی مدعی بود به صرف این که شما کنار هم بودید و چیزی تو فکرتون بوده، این اجتماعی بوده و تبانی بوده بر ضد امنیت کشور و استدلال من به ذهنم منطقی و معقول نرسید که این اجتماع و تبانی باشه بر ضد امنیت. تبلیغ رو خب همسر من اقداماتی داشتن به صورت فعالیت‌های مدنی و اجتماعی که بیشتر بابت آزادی زندانیان سیاسی بوده و مسائل مدنی، اون رو مصداق تبلیغ علیه نظام دونستن و بابت جفت اتهامات اشد مجازات رو منظور کردن.
همزمان خبرها از تهران حاکی است. آرشام رضایی دیگر فعال مدنی هم به 8.5 سال زندان محکوم شده. بنابر گزارش ها این فعال مدنی که از دی ماه 97 زندانی است به توهین به رهبر ایران، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. همزمان برای دو فعال کارگری هم حکم زندان صادر شد. داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. بهنام ابراهیم زاده هم به 6 سال زندان و مطالعه و رونویسی از 3 کتاب درباره جنگ و رهبر جمهوری اسلامی محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌ها و دستجات به گفته شعبه 26 دادگاه انقلاب غیرقانونی. گیتی پورفازل وکیل دادگستری در تهران این احکام را غیر موجه می‌داند.
در قانون اساسی ما پیش بینی شده که تجمعات اگر بدون سلاح باشن، حالا یا گرم یا سرد، میتونن این تجمعات رو داشته باشن و برابر قانون کسی هم حق اعتراض به اینها رو نداره. ولی برای اینی که کاملا جامعه تحت کنترل حاکمیت باشه، متاسفانه بسیاری از اصول قانون اساسی نه تنها اجرا نمیشه، بلکه باعث میشه که کسانی که تجمع کردن بعضی‌ها گرفتار بشن و دچار احکام شدید و غلیظی بشن که نباید. من به طور کلی احکامی که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کنند رو غیر موجه می‌دونم، برای اینکه دادگاه‌های انقلاب شدیداً تحت تأثیر سازمان‌های امنیتی هستند و متأسفانه قضات دادگاه‌های انقلاب بر اساس فشارهایی که از اون سو میاد احکام رو صادر می‌کنند.
حکم مطالعه و رونویسی از کتاب اخیراً برای ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی هم صادر شده. مطالعه و رونویسی از 3 کتاب از انتشارات انقلاب اسلامی. او که بارها علی خامنه ای را مسئول مستقیم مشکلات ایران دانسته، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به 3 سال زندان هم محکوم شده. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره صدور این قبیل احکام برای متهمان سیاسی میگوید:
این احکام در راستای ماده 23 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی هست که قاضی مجازات حبس یا شلاق را کامل نمی‌دونه و میاد از مجازات‌های تکمیلی مصرح در این ماده که 15 مورد هست استفاده می‌کنه. اما بایستی یک رابطه‌ای بین مجازات و این مجازات تکمیلی وجود داشته باشه. مثلا آقای قدیانی از منتقدین و کسی است که آیه خامنه‌ای رو قبول نداره اساسا نسبت به حاکمیت وی. حالا وی ملزم میشه که این 3 کتابو که یکیش دشمن شناسی آیه خامنه‌ای است رو بایستی بخونه، رونویسی هم بکنه. به طبع این یک مجازات روحی و روانی برای این محکوم هست که یک نوع شکنجه تلقی میشه.
و چند خبر کوتاه. گزارش‌ها از تهران حاکی است. زینب طاهری وکیل دادگستری بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. او که وکالت محمد سلاس، درویش متهم قتل 3 مأمور نیروی انتظامی را بر عهده داشت، خرداد ماه 97 هم در پی اعدام موکلش بازداشت و پس از 1.5 ماه با وثیقه آزاد شده بود. کمپین حقوق بشر در ایران از بازداشت رحیم غلامی، شاعر و نویسنده ساکن اردبیل خبر داد. بر این اساس او از 13 اسفند ماه 97 بدون دسترسی به وکیل مدافع و در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. محمد حسین سپهری، معلم ساکن مشهد، به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شد. او که در اعتراض‌های آبان ماه معلمان شرکت کرده بود، توسط هیئت بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به حضور در تحصن‌های غیرقانونی، ترک خدمت در ساعات اداری و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، برای چند روز به مرخصی اعزام شد و یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست و عضو کمپین صدای پای آب هم که اواخر بهمن ماه در شهر کرد بازداشت شده بود، پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. با این حال شماری از فعالان محیط زیست در ایران همچنان در زندان به سر میبرند. از جمله 8 فعال محیط زیست در تهران که از 13 ماه پیش زندانیاند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram